ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. کولین پاول نخستین وزیر خارجه سیاه‌پوست ایالات متحده بر اثر بیماری ناشی از کرونا درگذشت. بنابر آمارهای وزارت بهداشت در ایران در شبانه روز گذشته 181 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ اعلام شده برای مذاکرات مرتبط با احیای برجام را تایید نکرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ژنرال کولین پاول، رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، در سن 84 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. بر اساس بیانیه که خانواده پاول امروز در فیسبوک منتشر کردند، او هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده بود. کولین پاول نخستین آمریکایی سیاه‌پوستی بود که تا سال 2000 میلادی در جایگاه وزیر خارجه ایالات متحده به بالاترین سمت ممکن در دولت آمریکا منصوب شد. بر اساس آمار روزانه رسمی در ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 181 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار رسمی، کل موارد کرونا طی دو سالی که از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی می‌گذرد در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 5,800,000 مورد نزدیک شده که از آن میان تا کنون بیش از 124,000 تن جان باختند. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، در مرداد ماه از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا صحبت کرده بود. تا کنون تنها کمی بیش از 25,000,000 تن در کشور هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید برگزاری جلسه 29 مهر بین هیئت جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی برای مذاکره در مورد مسائل مرتبط با برجام در بروکسل هنوز تایید نشده است.
No confirmation yet, but things are getting better and I hope that we will have preparatory meetings in Brussels on the day to comes, but I cannot be sure.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به زمان دقیق برگزاری جلسه از روند موجود ابراز خوشبینی کرد و گفت که در روزهای آتی گفتگوهای مقدماتی در بروکسل صورت می‌گیرد. شش دور گفتگو برای احیای معامله هسته‌ای میان اعضای توافق موسوم به برجام در وین که با مشارکت غیرمستقیم آمریکا توأم بود، بعد از آغاز به کار دولت جدید جمهوری اسلامی متوقف شد. جلسه سیوم دادگاه استکهلم برای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در جمهوری اسلامی که به اسم حمید نوری شناخته می‌شود، امروز برگزار شده است. در جلسه امروز دادگاه استکهلم، صدیقه حاج محسن از خانواده‌های جانباختگان شهادت داد و لادن بازرگان، یکی دیگر از خانواده‌های جانباختگان، نیز قرار است فردا سه‌شنبه در دادگاه استکهلم شهادت دهد. لادن بازرگان جلسه سیوم دادگاه سوئد در روز دوشنبه امروز را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
امروز صدیقه حاج محسن، خواهر حسین حاج محسن، در دادگاه ظاهر شد و شهادت داد در مورد 6 سال زندان برادرش که سال 61 دستگیر شده بود و در شهریور 67 جزو اولین گروهی بود که متاسفانه در بند اینها فقط 4 نفر اعدام شدن. یکی از این اعدام شدگان متاسفانه جان باخته زنده یاد حسین حاج محسن بود. و راجع به این خاطره که وقتی که اینها در هارو بسته بودن در مرداد ماه، بعد ملاقات نداشتن، هواخوری هم نداشتن، حسین نگران گلهاش بود، گلهای قشنگی داشت تو باغچه و صدیقه تعریف کرد که از طریق یه طریقه خیلی خاصی از توی پنجره سلول این آب داده بود به گلدونای باغچه. بعد پاسدارا اومده بودن و گفته بودن کی این کارو کرده، گفته بود من، و برده بودن زده بودنش و گفته بود که آخه این گلاب خوش می‌شدن، گفتن که به فکر زندگی خودتون رو خوش می‌کنیم، به فکر خودتون باشین، و واقعا هم خوش کردن زندگیشون.
خانم بازرگان، شما هم خودتون هم قراره که شهادت بدین در این دادگاه، در مورد خودتون بگین برادرتون
بله
رو از دست دادین.
من فردا در واقع نوبت اول خانم ویدا رستم‌علی رو صحبت خواهند کرد و نوبت دوم من صحبت خواهم کرد در مورد برادرم بیژن بازرگان که در تیرماه 61 دستگیر شد، 2.5 سال بلا تکلیف بود و به 18 سال حکم زندان دادن، ولی در شهریور 67 اونم جزو اولین گروهی بود که نزد هیئت مرگ رفت و گفت من این دادگاه رو قبول ندارم، جواب به این سوالای تفتیش عقاید نمیدم، و اون رو بردن به سمت چپ، به سمت مرگ، در حسینی گوهردشت. و من فردا شهادت خواهم داد درباره این موضوع و اینکه من نشون میده، یعنی من در واقع یک مدرک هستم در این دادگاه که نشون میده که چنین آدمی بوده و من خواهرش هستم و چنین آدمی رو در زندان گوهردشت در واقع حمید نوری به قتل رسونده.
خانم بازرگان، شما به عنوان یکی از اعضای خانواده های جانباختگان اعدام های دست جمعی دهه 60 در جمهوری اسلامی، روند دادگاه استکهلم رو تا کنون چگونه جمع‌بندی میتونین بکنین؟
روند دادگاه استکهلم تا کنون خیلی خوب بوده. ما از دادستان‌ها و از سیستم قضایی سوئد متشکر هستیم که چنین فرصت تاریخی رو فراهم کرده. واقعا این جواب 33 سال و حتی 40 سال مقاومت و مبارزه خانواده‌ها و دادخواهان ایرانه که الان به گل نشسته در واقع، و این دادگاه نشون میده که پرونده های جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشه. هر چقدر که بگذره باز هم ما پیگیر هستیم، ما به دنبال پیکرهای اینها هستیم. صدیقه جان هم گفت ما به دنبال این پیکرهای اینها هستیم، به دنبال حقیقت هستیم. صدیقه گفت که این آقا میدونه که مقصد اون کامیون های گوشت کجا بوده و این پیکرهاشون رو کجا بردن، و ما هر چند سال که بگذاره میخواییم بقایای اونها رو پیدا کنیم و با اون احترامی که اونها شایستش هستن دوباره به خاک بسپاریم. این حق ماست برای اینکه یک کلوژری انجام شه، این سوگواری تموم بشه، و این در واقع این پرونده باید حقیقت مشخص بشه و تمام عاملانش مجازات بشن تا اینکه چنین چیزی دوباره تکرار نشه. دگراندیش کشی باید مردم ایران بفهمن که دگراندیش کشی بسیار بده و باید مقابل چنین کاری ایستاد و نذاشت که دگراندیشان رو به زندان بندازن و بکشن. و این شکل، به این شکل 4000 انسان رو در 4-5 هفته به شکل خیلی ابتدایی خفه کردن در واقع، و حتی زنده به گورشون کردن. این باید یک درسی بشه برای مردم ایران، برای تاریخ ایران، که چنین اتفاقات وحشتناکی دوباره تکرار نشه. ما هانا آرنت میگه که این موقعیت دهشت هستش، ازش به عنوان موقعیت دهشت اشاره میکنه، بهش میگه که این موقعیتی که نمیتونی ببخشی، نمیتونی مجازات کنی. واقعا برای چنین جنایتی چه مجازاتی باید در نظر گرفت؟ ولی به هر صورت ما امیدواریم که حبس ابد بگیره. خیلی امیدواریم، وکلای ما گفتن که خیلی احتمال داره که حبس ابد بگیره.
همچنین خانم بازرگان، یک فراخوانی منتشر شده بود که تجمعی در برابر دادگاه استکهلم با حضور نمادین مادران خاوران برگزار میشه، از این گردهمایی بگین.
بله، ما فعالان دادخواهان خاوران هستیم و ساعت 1 تا 3 امروز برنامه داشتیم، فردا هم برنامه خواهیم داشت، و پوسترهای مادران خاوران رو و با شعار 4 دهه مقاومت و امید آوردیم، پوسترها رو نصب کردیم، و حتی اسفته تلویزیون دولتی سوئد هم اومد و فیلم برداری کرد و مصاحبه کرد. 4 دهه مقاومت و امید شعار ما هستش، و ما سرود خاوران رو خوندیم و بسیار خوب برگزار شد. فردا هم برگزار خواهیم کرد.
جلسه سیوم دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در جمهوری اسلامی، دادگاهی که دادگستری سوئد برگزار کرده است. لادن بازرگان، یکی از خانواده های جانباختگان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. سازمان عفو بین الملل با اعلام گذشت 2000 روز از بازداشت خودسرانه دکتر احمد رضا جلالی در جمهوری اسلامی، آزادی فوری و بدون قید و شرط این پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی را خواستار شده است. دکتر احمد رضا جلالی که به دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، در 5 اردیبهشت 1395 بازداشت و زندانی شد. همکنون دست کم 15 فرد دو تابعیتی در جمهوری اسلامی در حبسند. کارگروه ملل متحد در امور بازداشت‌های خودسرانه 4 سال پیش تأکید کرد که دکتر احمد رضا جلالی خودسرانه بازداشت شده و خواهان آزادی وی شد. ویدا مهران‌نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی در سوئد، وضعیت همسرش را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
دقیقاً 2000 روز از بازداشت احمد رضا می‌گذره و اینکه بدون هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی احمد رضا بازداشت است و از 24 نوامبر 2020 تا الان دسترسی به تلفن نداشته، بتونه با خانواده‌اش تماس بگیره و دو بار دقیقاً از طریق تماسی که از خانواده گرفته تو ایران تلفن به تلفن ما تونستیم کانکت بشیم و این واقعاً یک نوع شکنجه روحی هستش که هم به زندانی هم به خانواده زندانی دادن و این وضعیت 2000 روز هست که ادامه پیدا کرده و مقامات عفو بین الملل و همچنین بارها اتحادیه اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط احمد رضا شدن.
خانم مهران نیا، در همون دوباری که آقای احمد رضا جلالی اشاره کردن که تماس داشتن، چه گفتند؟
نگران وضعیت ما بودند. در مورد این گفتند که حال بچه ها چطور هستش، خودش حال خوبی نداره الان، یعنی قبل از کرونا تونسته که دسترسی به در واقع پزشک داشته باشه و بعد از اینکه کرونا اومده بعد از اون نتونسته حتی بیمارستان بره و وضعیت درمانیش رو بگیر بشه، چون الان نیاز به جراحی داره و اینکه نیاز به گرفتن خدمات پزشکی، ولی تا الان نتونسته. تقریبا نزدیک 2 سال هست که از این هم محروم شده.
وکیل شما، وکیل ایشون در مورد پرونده چه میگن؟
وکیلشون درخواست عادی دادرسی دادن تقریبا 2 سال قبل، ولی مقامات قوه قضاییه هیچشون جوابی ندادند و در واقع درخواست عادی دادرسی به حالت معلق مونده.
اکنون سال هاست که آقای احمد رضا جلالی در حبس بودن تحت فشار و این وضعیت ایشون طبیعتاً بسیار روی شما، روی خانوادتون اثرگذار بوده. در مورد این فشارهایی که روی شما و خانواده هست بفهمید.
من پسر کوچیکم هنوزم گرمی هستش، هر روز میپرسه چرا پدر من نمیاد و اینکه امسال 8 دسامبر تولد پسر من هستم. به من میگفتش که آرزوم این هستش که پدرم برگرده.
گذشته 2000 روز از حبس دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در جمهوری اسلامی. ویدا مهرانیا، همسر وی در سوئد، با رادیو فردا گفتگو میکرد. سازمان حقوق بشر هنگاو در گزارشی نوشته کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، با وجود 2 بار سکته در زندان و بیماری های متعدد، نزدیک به 5000 روز است که از مرخصی و ملاقات با خانواده محروم است. کمال شریفی 49 ساله از خرداد 1387 زندانی بوده است. سعید دهخان، وکیل دادگستری ایران، از آزار و شکنجه پیام درفشان، یک وکیل دیگر دادگستری ایران، در بازداشتگاه اطلاع داده است. پیام درفشان 18 خرداد با هجوم ماموران امنیتی به دفتر وکالتش در تهران بازداشت شد. گزارش ها و خبرها از رادیو فردا هر ساعت.